بسم الله الرحمن الرحیم.
یه پزشک فقط بدنشناس نباید باشه، انسانشناس باید باشد، البته در حد خودش. نمیگیم یک پزشک باید نظریه پرداز باشد در انسان، در حوزه اخلاق و حقوق و نفس شناسی و فلسفه و قرآن و حدیث و اینا رو نمیگیم، ولی کلیات کار دستمون باید باشه. اگر کسی گفت آقا من فقط قضایای تجربی محسوس رو علم میدونم، غیر اونا من علم نمیدونم، مفاهیم علمی نیست، اینا برین رو منبرها بگین بحث علمی جاش تو دانشگاه و آکادمی بحث علمی است. خیلی خوب، بحث علمی چیه؟ همین فقط حسی و تجربی. سوال، چقدر از گزاره‌های متافیزیک و غیر حسی و غیر تجربی هست که اونا مطلقا قابل تجربه حسی نیست، اونا محسوس نیست، اونا معقول است. محسوسات نیستن، معقولاتند. تو هیچ آزمایشگاهی دیده نمیشن، نه اثبات میشن، نه رد میشن. اگر تو گفتی من فقط محسوسات رو واقعی میدانم و فقط درک حسی را علمی میدانم، شما فاتحه معقولات و عقلانیات رو خوندی. همه معقولات محسوس نیستن. بنیان اصلی مفاهیم علمی مفاهیم معقول است، نه محسوس. حتی در پزشکی و شیمی و فیزیک و اینها. فقط به عنوان نمونه، شما اگر اصل محال بودن تناقض رو قبول نداشته باشین، علم پزشکی دارین؟ بله؟ کسی هست که بگه میشه تناقض رو محال ندانست ولی بشه علم پزشکی داشت؟ تناقض محال است، یک گزاره متافیزیکه یا یک گزاره حسی است؟ تناقض محال است، یک گزاره عقلی است، یک گزاره تجربی نیست اصلا. اگر همین یک گزاره رو یک کسی بگه من چون تجربی نیست اینا رو من علمی نمیدونم، شما فاتحه علم پزشکی رو خوندی. اصل علیت، سوال، اصل علیت معقول است یا محسوس؟ بله معقوله. کسی هست بگه اصل علیت محسوسه؟ مصداق علت و مصداق معلول ممکن است محسوس باشد، یعنی بعضی از علت و معلول ها مصداقا محسوسن، چون که خیلی هاشون هم محسوس هم نیستن، اما اصل علیت معقول است یا محسوس؟ معقول است. با هیچ گزاره حسی شما نمیتونی، با هیچ تجربه حسی شما اصل علیت رو نمیتونی ثابت کنی. خب الان کسی بگه آقا من همین دوتا رو ما بقیه از خیر بقیهش گذشتیم، هر کس بتونه بگه که من گزاره متافیزیک رو مثل اصل علیت و مثل امتناع تناقض، اینا چون تجربی و آزمایشگاهی و حسی نیست، من این رو قبول ندارم، شما مگر میتونی بدون این دوتا اصل متافیزیک علم تجربی داشته باشی؟ اگه کسی گفت تناقض محال نیست، میتونه پزشکی درس بگه؟ چون تناقض محال نیست یعنی یک چیز هم هست هم نیست، یعنی الف به است، هم راست است هم دروغ است، هم درست است هم غلط است. علم داری شما با این مبنا؟ اصلا میشه علم داشت؟ اگه کسی گفت علیت چون محسوس نیست من قبول، چنان که هیوم گفت دیگه، هیوم از پدران تجربه گرایی و شکاکیت در غربه، گفت آقا هی فلاسفه تو بحثای متافیزیک میگن علیت، علیت چیه؟ من آتش میبینم گرمارم حس میکنم، بله من آتش رو قبول دارم، گرمارم قبول دارم، اینه که همزمانم با هم هست، همزمانی اینها یا پی در پی آمدن اینا رو من قبول دارم، اما علیت من قبول ندارم. کو علیت؟ این فکر میکنه علیت محسوسه که باید ببینش. علیت امر معقولیش، انکار کرد علیت رو، گفت من توالی رو قبول دارم، این که پدیده هایی هستن پشت سر هم دیگه میان یا همزمان میان. خیلی خب، مگر شما دو تا پدیده همزمان آمدن یا در پی هم آمدند از کجا علیت رو فهمیدی؟ مگر نمیشه دو تا پدیده همزمان باشن هیچ کدوم علت هم دیگه نباشن؟ بله الان این اتاق روشنه، بنده و شما هم اینجا نشستیم، روشن بودن این علت نشستن ماست یا نشستن ما علت روشن شدن اینه؟ هیچ کدوم. مگر هر دو پدیده همزمان حتما رابطه علی با هم دارن؟ حالا اصلا داشته باشن، از کجا میفهمی کدوم علت و کدومه؟ اینا که محسوس نیست که. بگی آقا پدیده الف و ب همیشه همزمانن، خیلی خوب همزمانن، الف علت ب یا ب علت الف؟ اینا که دیگه حسی نیست که. اصلا میشه علت تامه با معلول همزمان نباشند؟ یعنی یه چیزی اول بیاد بعد یک اتفاقی بیفته بگیم اون علت تامه برای اینه؟ محاله. تو نگاه عوامانه است که فکر میکنن به لحاظ زمانی اول علت تامه میاد بعد تمام میشه بعد معلول میاد. اصلا این محاله به لحاظ فلسفی. علت و معلول حتما باید همزمان باشن. بعد ما چند علت تامه ناقصه، تفاوت علت با شرط با سبب و چه و چه، یک دریایی از مباحث متافیزیک. اینا رو هیچ آدم پوزیتیویستی نمیفهمه، نمیدونه، نمیتونه حلش بکنه. خب بعد دور بزنه مسئله رو، به جایی که حل کنه دور بزنه، صورت مسئله رو پاک کنه، بگه آقا اینا مفاهیم علمی نیست. خیلی خب مفاهیم علمی تو رو چی سوار کردی؟ تو باید رو همینا سوار کنی. اگر کسی حسگرای محض بود، پزشکی رو هم فقط در چارچوب نگاه پوزیتیویستی دید، علم پزشکی هم نخواهد داشت. سوال بعدی، آیا عقلیات و معقولات بدون علم حضوری و علم شهودی باطنی اثبات میشن؟ نه، چون تمام گزاره‌های فلسفی عقلی محض را که برگردونی آخرش میرسی به یک چند تا گزاره‌ای که اونا دیگه اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر نیست، بهش میگن مثلا بدیهیات. شما همین خود تناقض محاله است، تو اصلا چطوری میخوای اثبات کنی؟ اگه کسی گفت تناقض محاله است، استدلال فلسفی هم دیگه نمیشه. اگه کسی گفت تناقض محال نیست، استدلال فلسفی هم دیگه نمیشه کرد. چون شما دلیل عقلی میاری، میگی الف ب است، ب پ است، پس الف پ است، درسته؟ اینو میگی. بعد میپرسه که شما تناقض رو میگی محال نیست. خب میشه در این حال که الف ب باشد الف ب نباشد، ب پ باشد ب پ نباشد، چطور داره نتیجه میگیری؟ بنابراین یک معقولات هم برمیگرده باز به علم حضوری، علم شهودی و باطنی. اگر کسی گفت من علم حضوری رو قبول ندارم، شهود رو قبول ندارم به طور مطلق، برهان عقلی نداره. اگر کسی گفت برهان عقلی رو قبول ندارم، تجربه حسی هم دیگه علم‌آور نیست. خب اینا برمیگرده به مسئله معرفت شناسی حتی در پزشکی. اون وقت دیگه ما نمیتونیم، یک پزشک مسلمان نمیتونه بگه گزاره غیر تجربی هرچه که باشد ولو برهان عقلی داشته باشد از نظر من علمی نیست. این نمیتونه بگه. میگه گزاره ای که برهان عقلی دارد ولو حسی نیست علمی است. چنان که گزاره حسی تجربی ای که دلیل تأیید تجربی دارد علمی است. چنان که گزاره ای که باطنی و شهودی است اگر پشتوانه شهودی و علم حضوری دارد علمی است. همونطور که بالاتر از همه باید بگه و خواهد گفت که وحیه، نه فقط علمی است بلکه عین علم است. یعنی اگر در وحی یه تعریفی از انسان شده، پزشک مسلمان او رو مبنای اخلاق پزشکیش، حقوق پزشکیش و حتی اونجایی که مربوط باشد علاج پزشکیش قرار میده. نمیگه علمی نیست، چون علم رو محدود به تجربه نمیکنه. قضایای متافیزیکی که با حس درک نمیشن و هیچ عاقلی نمیتونه اونا رو انکار بکنه، که یک چیزی در یک لحظه خاص به یک نحو خاص هم باشد و هم نباشد، یک گزاره‌ای با همه خصوصیاتش هم درست باشد هم غلط باشد. این قضیه بدیهی که حسی نیست، انکارش اگر بکنی، حتی کسی که میگه اینم قبول ندارم باز نمیتونه قبول کنه. میدونی چرا؟ اگه کسی گفت که من معتقدم تناقض محال نیست، بپرسیم که این گزاره چی؟ خود این گزاره تناقض محال نیست، اینجا تناقض قبول داری یا نه؟ اگر آری، پس یعنی تناقض محال است و تناقض محال نیست، پس تو هر برای هر دوش برای تو علی‌السویه است دیگه. یعنی تو هم اعتقاد داری که تناقض محال است، هم اعتقاد نداری که تناقض محال است. اگه کسی خواست پوزیتیویستی به مسائل نگاه، من فقط آنچه که زیر تیغ جراحی ام بیاید، آنچه زیر میکروسکوپ بیاد آن را قبول دارم، پس تو هیچی رو نمیتونی قبول داشته باشی، حتی همین گزاره حسیت هم نمیتونی. اصلا شما از کجا میفهمید خطا در درک حسی رو و بعد اصلاحش میکنید؟ مگر یک پایه علوم تجربی از جمله پزشکی تجربی، مگر یک پایش آزمون و خطا نیست؟ بله، آزمایش میکنید بعد میبینید یه جای خطا شد، اصلاحش میکنید. از کجا میفهمید خطا شد؟ با اتکای به اصل امتناع تناقض. چون شما قبول دارید تناقض محال است، میگید خطا شد حالا اصلاحش میکنم، اگر قبول نداشته باشی. اصلاح خطا یعنی چی؟ چون مفهوم خطا و مفهوم اصلاح خطا فقط در صورتی معنا داره که شما تناقض رو محال بدانید. بنابراین یک نیروی درک دیگری است در انسان که غیر از درک حسی است و او علم است. او اتفاقا از حس علم تر است. یعنی شما خطای حس را با او تشخیص میدید و میسنجید. به یک دانشجوی پزشکی تو دانشگاه باید این رو کاملا تفهیم کرد که علم مساوی نیست با تجربه. علم فقط تجربی نیست. نکته بعدی، درک حسی فقط در صورتی صحیح و علمی است که ثابت میکنه که یه چیزی در یک شرایط خاصی زمان و مکان خاصی بوده. شما چطور میتونید ببینید؟ این من خواهش میکنم دقت بکنید، چون اینا سالا رو میگن. تو من تو دانشگاه غربگاهی رفتم بحث کردم اینا، میبینم هنوز به همین حرفا معتقدن بعضیشون و همین سوالا رو میپرسی جوابی نداره، برای که روی این مفاهیم اصلا فکر نکردن. تو پزشکی متخصصه ولی تو این مباحث کلن عوام محضه، عوام محضه، در همون اطلاعاتش در همون حد کلاس مدرسه ابتداییشه. ما چقدر پروفسور داریم، چقدر فوق تخصص داریم در رشته‌های پزشکی و مهندسی که اطلاعات کلامی الهیاتی و منطقی فلسفیشون در حد کلاس دوم راهنماییشونه. هیچی نمیدونن. تو رشته خودشم فوق تخصصه، ابتدایی ترین سوالات رو نمیدونه جوابش چیه. یکی از اینا میگفت که بله ما فقط تجربه علم‌آور، تجربه در صورتی علم‌آور است که شما تمام مصادیق اون موضوع رو آزمایش کرده باشید، تمام مصادیقش در تمام عالم رو شما باید استقراء تام کرده باشید تا بتونی ازش گزاره علمی قطعی نتیجه بگیری. تازه بازم کافی نیست، شما باید تمام اتفاقات مشابه رو در تمام هزاران سال گذشته رو هم تجربه کرده باشی. بازم کافی نیست، شما باید تمام پدیده‌های مشابه هزاران نمونه در هزاران سال آینده هم چی؟ باید آزمایش کرده باشی. اگر تو مفاهیم غیر تجربی رو قبول نداری، تو باید تمام مصادیق این مورد رو در گذشته و آینده و امروز آزمایش کرده باشی تا بعد نتیجه بگیری که بگی یک قانون پزشکی کشف کردم، الف به است همه جا. آیا چنین آزمایشی ممکن است؟ آیا چنین آزمایشی حتی برای یک بار اتفاق افتاده؟ آیا اصلا ممکنه اتفاق بیفته؟ کی تونسته با آزمایش تمام موارد گذشته و آینده و تمام موارد حال حاضر رو آزمایش بکنه و بعد نتیجه علمی به قول خودش بگیره، بگه فقط آزمایش علم‌آور است؟ شما گزاره‌های رو دارید درک می‌کنی که هیچ محدودیت زمانی مکانی نداره. شما دارید میگی مثلث مجموع زوایای مثلث مساوی است مثلا با دو قائمه 180 درجه. این قانون مگه با تجربه به دست میاد؟ یعنی شما تمام مثلث‌های موجود و ممکن همه رو رفتی رصد کردی؟ اصلا مگه ما تمام مثلث‌های موجود داریم؟ مگه تمام مثلث‌های ممکن مگه معنی داره؟ مگه شما این گزاره رو با تجربه به دست میاری؟ مگه مفاهیم ریاضی تجربی هن؟ اگر کسی ریاضیات رو قبول نکرد گفت غیر علمی است، چون تجربی و حسی نیست، بنیان خود پزشکی رو زده، بنیان علوم جدید رو زده. تمام علوم تجربی وقتی به قانون و قاعده میرسن و وقتی میتونن قابل آموزش به نسل بعد باشن، وقتی میتونن مبنا برای پیشبینی یا پیشگیری یا طراحی باشن که بتوانند تمام اون موارد رو آزمایش بکنن و چون چنین چیزی محال است که خودش نتیجه رو به حس ببینه و چون قدرت تجربه به لحاظ زمانی و مکانی و ابزار کاملا محدوده و حتی همه پدیده های همزمان رو هم نمیشه آزمایش کرد، تنها یک راه وجود داره برای رسیدن به قانون علمی در شیمی، در پزشکی و در همه امور علوم تجربی، و او این است که ادراک تجربی فقط در یک صورت تبدیل میشه به قانون کلی ضروری و یک قانون علمی، و اون وقتی است که شما به مفاهیم متافیزیک رسیده باشی، به مفاهیم فراتجربی و فراحسی رسیده باشی. بفرمایید.
فرمودید که ما برای اینکه به یک یافته‌ای برسیم نیاز هست که استدلال تام داشته باشیم، و چون غیر ممکن هست ما فعلا در علوم پزشکی استناد میکنیم به استدلال ناقص، و توی علم آمار میگیم اگر ما در بیش از 95% از یافته هامون یک نتیجه رو دیدیم، از اون 5% خطا که چه بسا ممکنی که کاملا متناقض باشه با یافتمون صرف نظر میکنیم و این رو به عنوان فاصله بین آمار و ریاضی
درست
چون در ریاضی باید حتما تمام حتی یک مثال ناقض اون یافته رو ممکنه که نقض بکنه ولی در آمار در واقع از این 5 درصد میذاریم برای اینکه به یافته برسیم. سوال بعدی این است که آیا این استقرار ناقض داره جای اون حتی عدیت رو میگیره یا اینکه خودش میتونه یک مسیری باشه برای یافته‌ها و دیگر اینکه آیا تکیه بر
ببخشید این جمله آخرتون چی بود؟ چی جایی کی رو بگیره؟ استقرار ناقض جای علیت رو فرمودید؟ خب
جای حتی علیت رو میگیره خب. یا نه؟ و سوال دوم این که اگر ما این نگاه رو داشته باشیم آیا این نگاه پوزیتیویستی هست در این پوزیتیویستی یا نه؟
متشکر از لطفتون فرمایشتون. من دو تا فقط عرض میکنم. ببینید یک شما میفرمایید ما 95 درصد موارد رو که دیدیم اون 5 درصد رو میگذاریم. من سوالم اینه شما از کجا میفهمید که 90 رسیدید به 95 درصد؟ بله؟ شما میگید که آقا شما ممکنه بگید 95 درصد مواردی که خودم تجربه کردم اینطور بود. درسته یا نه؟ نمیتونید بگید 95 درصد پدیده‌های این گونه ای چنینند. خب حالا کسی به شما بگه که 95 درصد استقراء شما دلیل بر 95 درصد پدیده‌های عالم نیست. شما ممکنه توی یک منطقه قرار گرفتی، یک بیماری اونجا رائج شده. درسته یا نه؟ اون بیماری توی یک منطقه دیگه نیست. شما 95 درصد مواردی که جناب عالی اونجا استقراء کردید، حاکی از 95 درصد موارد کل عالم نیست اینجا. بنابراین شما به قطع نمی‌رسید. اما آیا این پوزیتیویستی است یا نه؟ شما ممکنه بگی آقا پس تجربه پوزیتیویستی است؟ نه، اکتفاء به تجربه پوزیتیویستی است. دقت بفرمایید، اکتفاء به تجربه، صرفاً اصالت دادن به تجربه پوزیتیویستی است و غلطه. یعنی اگه کسی گفت من مفاهیم فراتجربی، مفاهیم متافیزیک رو که محسوسم نیستن ولو برهان عقلی داشته باشن یا وحیانی باشن، اینا رو من قبول ندارم چون آزمایشگاهی نیست. حالا آیه قرآنی رو گفته که گفته، برهان عقلی براش آوردید که آوردید، فلان کس خودش تجربه باطنی داشته، یک کسی یک مرضی گرفته با یک دعا، آقا درسته مگه این یا نه؟ طرف خودش یک بیماری گرفته، تمام اطباء هم میگن نه، ولی با دعا و توجه این مسئله حل شد. شما میگی که من نه اون شهود تو رو، تجربه درونی شخصی تو رو علم میدونم چون زیر میکروسکوپ من نمیاد، نه اون آیه رو قبول دارم، نه اون برهان فلسفی و اون نظریه متافیزیک رو قبول دارم چون اینو آزمایش تجربی حسی نداره. ما این رو میگیم، این پوزیتیویسم، این اصلا علمی نیست. به این شخص گفتیم که، و این نگاه قویه تو بسیاری از نظام‌های آموزش پزشکی در دنیا، نگاه سکولار به پزشکی اینه که من تنها منبع معرفت رو تجربه آزمایش تجربی میدونم. ما گفتیم آقا اگر کسی تنها منبع معرفت رو آزمایش تجربی بداند، خود آزمایش تجربی هم علم‌آور براش دیگه نخواهد بود، چون اعتبار تجربه، اعتبار معرفتی تجربه یک امر تجربی نیست. هست یا نیست؟ شما، من سوالم اینه، میتونید اعتبار تجربه رو به یک تجربه دیگه اثبات کنید؟ بعد میگیم اعتبار اون تجربه رو کجا آوردی؟ درسته یا نه؟ یا دور میشه یا تسلسل. شما نمیتونید بگید من تجربه کردم، این تجربه آزمایشگاهی من علم‌آور است. میگیم چرا علم‌آور است؟ آیا تمام موارد رو استقرا کردی؟ میگی نه. میگه من 90-95 درصد مواردی که من استقرا کردم اینطور بود. این حد اکثر تجربه توست برای خودت و برای همین منطقه خودت به درد بخوره. بنابراین شما پزشکی جهانی نخواهید داشت اصلا. اگر گفتید که نه من این رو به عنوان یک مصادیقی که تجربه کردم میشناسید، اینجا باید یه اصل متافیزیک زمینه، یک اصل عقلی متافیزیک باید زمینه بشود به این گزاره تجربی تا علم پزشکی معنا پیدا کنه. ضمنی که قوانین علم پزشکی هم مثل هر علم دیگه همه در یک سطح نیستن، بعضیش قطعی هن، بعضیش نسبی هن، ظنی هن، بعضی مشکوک هن، بعضی کاملا اختلافی هن. مگه اینطور نیست؟ بعضی کاملا اختلافی هن. ضمنی که تعبد، اگه کسی بخواد مفهوم تعبد رو بدونه، اتفاقا من همیشه مثال از پزشکی میزنم. بعضی ها میگن آقا اگر همه چیز برای ما ممکنه، خب ما که مثلا علم نبی رو نداریم، پس باید تعبد داشته باشیم. میگیم آقا اونی که پزشک نیست که علم شما رو نداره، چطور اون نسبت به جناب شما متعبده؟ مریض که میاد تو مطبت شما یه علائمی میگی، او یک علائمی میگه، شما هم یک نسخه مینویسی. او مثلا نمیدونه این نسخه شما چیست و با بدن او داره چیکار میکنه این داروها. اگر او به حرف شما، به نسخه شما عمل کنه، آیا این تعبد هست یا نیست؟ تعبد دیگه. اما آیا این تعبد عقلانی است یا غیر عقلانی است؟ بله؟ عقلانی است. پس تعبد عقلانی معنا داره که یک چیزی رو جزئیاتش نمیدونی ولی به دلیل عقلی تسلیمش شدی. مثل مریضی که تسلیم طبیبش. در مورد نبی همینطوره. بالاتر از اینه. پس تجربه گرایی حتما آری. اما تجربه بسندگی نه. تجربه بسندگی نه. تجربه کافیست. نخیر کافی نیست. حتی برای اعتبار خود تجربه هم تجربه کافی نیست. و به شما بگم این حسگرایی یعنی اتکای انحصاری به تجربه حسی و ای که به ادراکات عقلی و به تحلیل‌های ذهنی هیچ بهایی ندیم، بگیم اینا علم نیست، هم دانش رو سطحی میکنه و منهدم میکنه، هم گرایش سطح گرایش‌های انسانی رو تا حد حیوانیت عقب میبره. یعنی هم در شناخت هم در زندگی انسان تا سطح حیوانیت پایین میاد. اگر فقط پوزیتیویستی به مسائل نگاه کنه، فقط تجربی و آزمایشگاهی نگاه کنه. بعد به شما بگم اخلاق پزشکی هم حد اکثر اتیک سکولاره، حد اکثر باز منفعت طلبانه است، کرامت انسانی در کار نیست. حقوق هم همینطوره. اینا که میگن حقوق بشر ولی بشر رو نفخه الهی براش قائل نیستن، بازی با کلمات. شما میبینید بیشترین جنایات رو در جهان کسایی میکنن که بیشتر از همه از حقوق بشر حرف میزنن. این خیلی مهمه دیگه. از همه بیشتر راجع به حقوق بشر حرف میزنن، داد میزنن، بیش از همه تاریخ هم علیه بشر جنایت میکنن و حقوقشو پامال میکنن. برای که مبنای فلسفی نداره این حقوق بشر. شعاره، شعار سیاسیه. تاکتیک تبلیغاتی است، جذب مشتری است. و این تفکر همون فکر نکنید تفکر مدرن، این قدیمی ترین و کهنه ترین تفکر. قرآن اشاره میکنه میفرماد که بنی اسرائیل با وجودی که اون همه معجزات رو از حضرت موسی علیه السلام دیدن، وقتی از مصر برمیگشتن رسیدن به یک بتکده خیلی باشکوهی، هوس خدای محسوس کردن. گفتن آقا خدا، خدا آخه یه موجودی که میگید همه جا هست، نمیدونم اصلا زمانی نیست، مکانی نیست، در این حال همه جا هست، همیشه هست. میگید که بدن نداره، ماده نیست، طبیعت نیست، اما در این حال تمام عالم طبیعت در گروه اوست. میگید فلان، اما فلان. میگید میشنوه، میبینه. آخه یه همچین موجود به این مهمی که مبدأ و معاد و منشأ همه چیزه، نمیشه یه بار ما یه گوشش رو ببینیم؟ چرا؟ این چه تفکریه؟ اصلا بت‌سازی و بت‌پرستی منشأش همین نگاه پوزیتیویستیه. اینا حرفای تازه نیست. بت پرستی، میدونید بت پرستا چیکار میکنه؟ بت پرستا که منکر خدا نیستن، که ملحد نیستن. بت پرست میگه من خدا و خدایان رو قبول دارم ولی باید محسوس بشه. من نمیتونم یه خدای معقول، یه خدای مشهود باطنی رو قبول کنم، باید ببینمش. میره خدا رو مجسمش میکنه، یا خدا یا خدایان رو. مسیح رو، مریم رو تبدیل میکنه به مجسمه، میگه من باید ببینمش رو. اصلا خدا به زمین آمد، بشر شد، اینم منشأش نگاه پوزیتیویستی است به یک شکل. نمیتونه بپذیره که آقا همه حقایق عالم محسوس نیست. اصل حقیقت این عالم اصلا محاله که محسوس باشه. چرا فکر میکنی هرچی که میبینی هست، هرچی که نمیبینی نیست؟ و این تفکر بنی اسرائیل هوس خدای محسوس کردن، گفتن آقا خدای ما کو؟ ببین خدای اینا چقدر کتوکلفته، چقدر قشنگه خداشون. خدای ما کو؟ هر کی به ما میگه خدای شما کو، میگیم نمیبینیمش. میگن خودت دیدیش؟ میگه نه ما هم ندیدیمش. خب پس چجوری من کجا بفهمم که هست؟ این فکر میکنه فهم یعنی دیدن. لذا این قرآن میفرماد اینا به حضرت موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. همینطور که اینا خدایان محسوس دارن، تو هم خدایی که میگه هست اینو محسوسش کن که ما جواب بدیم در برابر اینا، حداقل دلمون خوش باشه که هست یه چیزی داریم میبینیمش. گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن. ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه پیامبری تو رو قبول نمیکنیم، مگر اینکه این خدا رو آشکار ببینیم. اینا قرآن اشاره میکنه. اینا همین نگاه پوزیتیویستیه، همین نگاه امپریسیستیه. اینا حرفای تازه علمی نیست، اینا کهنه ترین حرفاست، قدیمی ترین حرفاست که فقط تجربه علم است. تحت تاثیر همین نگاه بود که گوساله طلایی ساختند و بعد از اینکه به موسی ایمان آوردن دوباره گوساله پرستی کردن. ممکن نمیگفتن این گوساله خداست، بت پرستا میدونین نمیگن این بت خداست که، نمیگن که این منو خلق کرده که. خود قرآن میفرماد اگر از مشرکین بپرس، الان هم میدونین که ما تقریبا 3 میلیارد بت پرست داریم تو دنیا، چه از نوع هندو و بودایی، چه تو آفریقا، آمریکای لاتین، چه به یک معنا مسیحی هایی که جلوی مسیح و مریم نیایش میکنن، دعا میکنن، سجده میکنن، عبادت میکنن دیگه. همه اینا بت پرستی. ما الان کسی فکر نکن این حرفای قدیمی، همین الان ما 3-4 میلیارد بت پرست تو دنیا داریم. بت اصلی هم که گفت بت نفس شماست. قرآن میفرماد بت اصلی هم تازه بت ها رو که میشکنید، من اتخذ الهه هوا، کسانی که نفس هوای نفس خودشون رو خدای خودشون قرار میدن، این دیگه باز بدترین نوعه. مادر همه بت ها گفت بت نفس شماست، که به این معنا هممون بت پرستیم، به این معنا خدا پرست کمه نیست. خب فرعون هم نگاه پوزیتیویستی میکنه به مسئله حقایق عالم. فرعون قرآن اشاره میکنه میفرماد که از همین سطحی نگری مردم استفاده کرد. وقتی حضرت موسی علیه السلام حرف میزد راجع به خدا و اخلاق و تعالی و قیامت و اینا، گفت که ببین آقا الان مسئله رو حل میکنیم، مسئله آزمون پذیره. بله آزمون پذیره است، ولی آزمون مفهوم فراحسی، روش آزمونش هم فراحسی است. معقولات آزمونشون عقلی است نه حسی، مشهودات آزمونشون شهودی است نه حسی تجربی آزمایشگاهی. که تو بگی من فقط اون ادعاهایی رو قبول دارم که آها او از مقوله حس نیست، چطور میخوای تو آزمایش حسی بکنی؟ اصلا فرعون همین کارو کرد. قرآن میفرماد فرعون دستور داد، گفت یه برج بلندی بسازید به وزیرش هامان. این در قرآن کریم دیگه، گفت یه برج خیلی بلند بساز، مردم ببینید الان من مسئله رو حل میکنم. موسی میگه خدا، هی هم به بالا نگاه میکنه دعا میکنه، ما بریم ببینیم اون بالا چه خبره. خیال میکنه خدا یک جسمیه توی بالای مکانی است، برج بلند رو ساخته، رفته بالا، رو کرده به مردم، میگه که من میرم بالا، بعضی از نماینده های شما هم با من بیان، بریم اون بالای بالا. لعلی اتلع الی اله موسی، ببینیم این خدای موسی رو میبینیم، میریم اون بالا آزمایش تجربی میکنیم، اگر دیدیم خداشو منم قبولش میکنم، اگر ندیدیم دیگه بزنیم تو دهنش. بگه یه ادعاهای خرافی رو نکن، ما هرچی ببینیم قبول داریم. خب این که این منطق پوزیتیویستی منطق فرعونه بود، اینا حرفای تازه این که نیست. حالا امروز نوع به اصطلاح جدیدش علوم تجربی پیشرفت میکنه، شکوفا میشه، طرف دانشمند یک رشته خاصی، حسگرای محض، میگه زیر چاقوی تشریح چون روح نمیاد من قبولش ندارم. خب روح امر جسمانی است مگر که بیاد زیر چاقوی جراحی تو؟ روح اسمش روشه، مگر شما روح رو با ابزار جسمانی میتونی محک بزنی؟ روح با ابزار عقلی روحانی است فهمیده میشه، تازه جوهرش هم فهمیده نمیشه. یکی از فضا نوردای چیز رفته بود بالا و گفته بود که آقا ما رفتیم تو فضا، هم رفتم اون بالا، هم رفتم هر چی نگاه کردم خدا ندیدم، سیارات و کرات و اینها رو دیدم، فضا و خلاء دیدم، ما خدای ندیدیم. پس بگی خدا نیست، چون که گفتن این حرفا رو دیگه. اخیرا هم دیدم این آقای چیز، اون فیزیکدان کیه، ویلچریه، آره ایشون از یکی ازش نقل شد تو اینترنت، حالا من چون اینترنت هم هیچ اعتبار، اینقدر دروغ می‌نویسن که اصلا آدم نمی‌فهمه راستش چیه دروغش چیه. یعنی من خودم بارها دیدم خودم یه چیزی گفتم تو اینترنت، یه چیزی میگه درست ضد حرفی که ما زدیم، درست ضدش، میگم آقا حداقل یه کمی نزدیک بود، درست ضدش رو می‌نویسی از قول آدم. حالا من اصلا اینترنت تقریبا این نه ویکی‌پدیا چی پدیا دیام، اینا همه هیچ کدوم واقعا ارزش علمی نداره و متاسفانه بخش مهمی از اطلاعات عمومی و خصوصی خیلی‌ها متاسفانه از این طریق شده. اصلا اینا علمی نیست، اینا اکثر اینا نقل قولای غلط، مدرک نداره. حالا تو عالم سیاست دیگه همه پاچه همدیگر رو میگیرن و یقه همدیگر رو میگیرن، باز اینا یک توجیه پیدا کرد. تو مفاهیم غیر سیاسی چرا این کارا رو میکنن من نمیفهمم. حالا این مقاله رو از قول ایشون تو اینترنت من خوندم، ولی مطمئنم نیستم که گفته باشه، چون بعضیا تو اخبار میارن تو گزارش‌ها، خودشون نمیفهمن طرف چی میگه، یه چیز دیگه می‌نویسه، حرفای خودش می‌نویسه به نام طرف، نمیدونم گفته یا نه. از جمله این که بله خدا قبلا تحت عنوان اصل عدم قطعیت مثلا میشد قبولش کرد، در خلاء علم به علل مادی، تو روزنه ها، تو تاریکی ها دنبال خدا میشد گشت، یه تاریکی بود تحت اصل عدم قطعیت. ولی من امروز که نگاه میکنم با این محاسبه و مطالعات دیگه چیز تاریکی نمیبینم، همه چی روشن شد، علل مادی روشن شد، پس دیگه نیازی به فرض خدا نیست. خیال میکنه خدا رو باید تو خالیگاه های علل جست، فکر میکنه خدا در ردیف علت هاست، یکی از علت هاست، علت های مادی و طبیعی. خب یه آدم در فیزیک ممکنه نمرش 20ه. این آدم در مفاهیم فلسفی نمرش منهای دویه. تو اصلا مفهوم علت و علیت رو نمیفهمی تو. تو اصلا مفهوم استدلال متافیزیک نمیفهمی. فیزیک میفهمی. قطع رابطه فیزیک و متافیزیک مشکلات زیادی درست کرده و خواهد کرد. قطع رابطه علم و علم تجربی با علم عقلی و مفاهیم متافیزیک ضربه میزنه به خود علم تجربی. قطع رابطه روح و جسم انسان ضربه میزنه به انسان و به انسان شناسی و حتی به پزشکی. شما مگر همه مادیات رو میبینی؟ امواج الکترومگنتیک مادی هن، مگه میبینیشون؟ مگه هرچه که مادیست تو میبینی؟ محسوسه مگر؟ مادیات رو هم نمیشه با تجربه اثبات یا رد کرد، تمام مادیات رو. بعضی از مواد و مادیات هن که تجربه حسی میشن، بسیاری از مادیات هن که تجربه حسی هم نمیشن، و اگه اونا رو انکار کنی بنیان فیزیک رو انکار کردی. اصل ریاضیات، اصلا ریاضیات حسی نیست. من سوال میکنم کدومی که از علوم جدید منهای ریاضیات سرپا میتونه بمونه؟ مگر ریاضیات حسیه؟ معدود ممکنه حسی باشه، عدد محسوس نیست، عدد معقول است. اگر کسی بخواد فقط بر اساس حس و تجربه حسی قضاوت کنه، بازم تو حق نداری بگی که نمیتونی بگی. اصلا ببینید مسئله بعدی، یک کسی که فقط حسگرای محضه، سوال، حسگرای محض میتواند بگوید حقایق فراحسی وجود ندارد؟ بله؟ میتونه بگه یا نه؟ کسی هست این رو ادعا کنه؟ که یک کسی که حسگرای محض پوزیتیویستی نگاه میکنه به مسائل، میگه فقط تجربه علم است، آیا به لحاظ علمی و منطقی میتواند بگه مفاهیم نامحسوس معدومند؟ بله؟ نمیتونه بگه. حد اکثر میتونه سکوت کنه. میتونه بگه من نمیدونم. غیر از اینه؟ یک تجربه گرای محض در مفاهیم غیر تجربی میتواند بگه محال اینا باشه؟ اصلا مفهوم محال است یا ممکن است؟ خود محال و ممکن بودن مفاهیم تجربی هست؟ مفاهیم عقلی هست، متافیزیک اینا. محال و ممکن یعنی چی؟ هیچ تجربه گرایی نمیتونه بگه چه چیزی محال است و چه چیزی ضرورت دارد، ضروری است. ممکنه در مورد امکانش میتونه بگه، میگه چون یک مصداقش که تحقق یافت پس دیگه محال نیست، ممکنه. اما نمیتونه بگه ضروری است و نمیتونه بگه محال است. اثبات ضرورت و استحاله یا امتناع مفاهیم حسی نیستن. پس آقا این نگاه صرفا مادی در عرصه پزشکی نه علمی است نه جدید است. بعضی میگه آقا اینا پزشکی جدید، کدوم جدید؟ نه جدید است نه قابل دفاع علمی است. اما تجربه قطعا معتبر است در حد خودش، ولی تنها معرفت معتبر نیست. این کل نتیجه‌ای که می‌خواستیم از این عرض بگیریم. اگر کسی فقط تجربه حسی رو قبول داره، راجع به مسائل ماوراء حس فقط میتونه بگه من نمیدانم، نمیتونه بگه اینا نیستند. چرا؟ به لحاظ منطقی عرض می‌کنم، چون تو با کدام تجربه امر شده میتونی عقلا نتیجه بگیری آن چه تجربه نکردم محال است بشود؟ اصلا این ای چطور با متد تجربی اثبات میشه این گزاره؟ اصلا قابل اثبات نیست. ولذا امام صادق علیه السلام یک ملحدی آمد پیش امام صادق، از ماتریالیستی بود، با ایشون بحث کرد. امام بهش ثابت کردن این قضیه رو که عالم ماده هست حتما، برخلاف ایدالیستا که حتی عالم ماده هم انکار میکنن دیگه، گرایش‌های مختلف سفسطه‌ای. میگه اصلا از کجا معلوم ماده هست؟ من ارتباط من با ماده فقط از طریق ذهنیات منه. از کجا معلوم که اصلا من خواب نیستم؟ شما وقتی خوابی که نمیدونی خوابی، فکر میکنی واقعی است. آتش میبینی دستت میسوزه، یکی بهت حمله میکنه فرار میکنی، از بالای بلندی داری میفتی واقعا میترسی. تو خواب که نمیفهمی خوابه، که بیدار میشی میفهمی خوابه. ایدئالیستای افراطی میگن آقا شاید ما اصلا کلا خوابیم، اصلا هیچ عالم واقعی وجود نداره، نه مریضی نه طبیبی نه ابزار جراحی نه هیچی، شاید این همه خوابه. خب حالا این نگاهیه که اینا همه جواب داره، همه پاسخ داره. اما نه این افراد، نه معرفت شناسی اسلامی میگه تجربه بسیار مهمه، نه از اون طرف تفرید. امام صادق علیه السلام اینو بهش گفتن و بعد با برهان بهش ثابت کردن. هست بعد یک نکته بهش گفتن، گفتن شما حسگرای محضی، فقط میگه اون چی که تجربه کردم واقعی است، اون که تجربه نکردین نیست. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم. این سوال امام صادق سلام الله علیه از یک فرد ماتریالیست، یه ملحده، صاحب نظر، دانشمند ملحد. امام میفرمان شما میگی فقط اون چرا که دیدی میگه هست، اگر ندیدی نیست. من از تو سوال میکنم، تو اگر خدای محسوس رو فقط قبول داری، آیا تو تمام عوالم حس و محسوسات رو همه رو سر زدی دیدی خدا نیست؟ خدا که اصلا محسوس نیست، ولی تو که میگی اگر باشه خدای محسوس من میپذیرم و چون خدای محسوس نیست نمیپذیرم. امام صادق میپرسن تو چطور الان داری داوری میکنی که خدای محسوس نیست؟ چون ما که خدای محسوس رو محال میدونیم، ولی تو آیا تمام عرصه محسوسات رو گشتی دیدی خدا نیست؟ تمام آسمان ها زمین این ور همه رو گشتی نبود؟ میگه نه. امام فرمودن پس چرا انکار میکنی؟ تو به عنوان یک پوزیتیویست، به عنوان یک تجربه گرای محض، به طور منطقی و علمی اصلا حق داری انکار کنی مفاهیمی غیر مادی مثل خدا رو؟ جواب نداره و جوابی هم وجود نداره برای این سوال. بنابراین پوزیتیویست محض وجود خدا را، روح را، وحی را، قیامت را، بهشت و جهنم را، اینا رو نمیتونه بگه محال است یا غیر علمی است. فقط میتونه سکوت کنه، فقط میتونه بگه من نمیفهمم. حقم داری نفهمی، چون اینا حسی نیست. تو نمیتونی بگی این مفاهیم غیر علمی است. حالا بعد یک بحث دیگه بادباری که دیگه کردن، فرمودن که شما میگید که اثبات قطعی نمیشه خدا و قیامت و روح و اینا چون که محسوس نیست. امام میفرمان که انکارم که نمیتونی بکنی. میگی نه، پس تو نسبت به وجود این مسائل احتمال میدی فقط، نمیتونی احتمال وجودش رو نفی کنی نه احتمال عدمش رو. میگی شاید هست شاید هم نیست. بعد امام بعدش سوال میکنن احتمالی که محتملش فوق العاده مهمه و تمام سرنوشت تو در گرو اونه، به این احتمال چقدر باید اعتنا کرد؟ به یک یقین تجربی که هیچ اهمیتی تو زندگی تو نداره به او باید توجه کرد. ببینید مقایسه دو تا رو امام صادق علیه السلام بهش میفرمان که مثلا الان مثال من دارم میزنم، این اصلی که عرض کردم فرمایش ایشونه، مثال من میزنم. شما الان یقین تجربی آزمایشگاهی دارید که یک سوسکی از اینجا رد شده، میان رفت اونور. این یقین تجربی درسته؟ بعد یه احتمالم میدید که واقعا بهشت و جهنمی باشه، ابدیتی هست، تمام اعمالی که ما انجام میدیم اینا ثبت میشه در روح ما، در شخصیت ما و گم نمیشه تو عالم و ما باید با همین عقاید و اخلاق و اعمالمون تا ابد زندگی کنیم بعدن. این هم یه احتمال. شما میگی من اینو قبول ندارم، امام صادق میگه من که اثبات میکنم بهت، ولی تو که میگی من فقط حسی تجربی پوزیتیویستم اینا رو قبول ندارم، انکارم که نمیتونی بکنی، فقط میگی احتمالاً شاید باشد شاید نباشد. حالا سوال، میزان توجهی که شما به او گزاره تجربی بی اهمیت کم اهمیت، میزان اهتمام و توجه شما، دغدغه شما نسبت به اون گزاره باید بیشتر باشه نسبت به این گزاره ولو احتماله؟ بله معلومه که به این، چون این اگر برای تو یقینی نیست ولی چون احتمالش رو میدی اگر باشه، تو همه چی تو باختی، همه چی تو باختی تا ابد. اما اون سوسکه چه باشه چه نباشه اونجا خیلی تأثیری در سرنوشت جناب عالی نداره که حالا اونم تو ابد. امام بهش فرمودن تو با اون روش که نمیتونی اون رو، حتی اونم نمیتونی اثبات کنی، اما حالا با روش خودت هم من بهت میگم، حتی اگر احتمال میدی که خدا و معاد و قیامت و روح و بهشت و جهنم و فرشتگان و ثبت اعمال و حق باطل عدل ظلم وجود داره، عمل صالح و عمل فاسد مساوی نیست، حتی اگر احتمالش رو میدی، این احتمال محتمل، احتمالش زیاد نیست، 90% نیست، ولی محتمل خیلی بزرگه، چون کل سرنوشت تو در گرو اینه، چون تو دوبار به دنیا نمیای، دوبار نمیتونی تجربه کنی، بگی یه بار زندگی میکنم میرم ببینم چیه، دوباره برمیگردم اون دفعه طبق اون تجربه عمل میکنه. این مسئله تجربی نیست، رفتار تو باید دوری تنظیم بکنی که از ضرر احتمالی ولو احتمالی است ولی چون بی‌نهایته باید ازش اجتناب کنی. حتی در مورد کسانی مثلا بنده عوامم، به احکام عمل میکنم ولی نمیدونم چرا چیه، گرچه من نمیدونم، یقین ندارم که چرا این، چرا نماز صبح دو رکعت، چرا فلان اونجوری، چرا روزه باید بگیرم، چرا فلان، ولو ندونی که بخشی از اینا دانستنی است بخشش هم ندانستنی است، ولی مبناش دانستنی است، مبناش دانستنی است. مثلا شبیهی از جهات کاری که پزشک میکنه با یک مریض عامی که او اصلا نمیدونه شما به او به شما میگه که کمرم درد میگیره، ای بهش میگه که سیگار نکش مثلا. یعنی چه ربط داره سیگار کشیدن با درد کمر؟ ربط داره، تو نمیفهمی، یک رابطه علی وجود داره، تو نمیدونی. بین نماز صبح دو رکعتی هم با یه سعادت و شقاوت ارتباطی وجود داره که من نمیفهمم، ولی یک رابطه علی واقعی است ولی محسوس نیست. نمیتونی این کار. حتی اگر کسی نمیدونه باز عقلا بایستی تبعیت احکام رو عمل کنه، ولی اون بگه من فلسفهشو نمیدونم، ولی باید عمل کنی. مثل منده که نسخه پزشکو عمل میکنم ولی نمیدونم چی کار داره میکنه. بالاخره مریضی، تو نمیتونی بگی چون من نمیدونم عمل نمیکنم، فردا اومدی و مردی. ببین مریض به نسخه پزشک یقین نداره که درسته یا غلطه. یقین داره؟ یقین نداره اصلا، احتمال میده، ولی به این احتمال عمل میکنه، چون میگه ممکنه بمیرم، ممکنه یک نقص چیزی پیدا کنم. اما یک به یک یقین دیگه ای که داره ولی کوچکتر، تازه این در مورد کسیه که یقین نداشته باشه. میفرماد و الا ما یقین به مسائل فراحسی در شما میشه ایجاد کرد اگر اهل برهان باشید. بنابراین اینجا این بخش عرض ما ختم بکنم، بعد فقط چند تا مثال از تاریخ پزشکی بزنم که روشن بشه همین پزشکی تجربی از کجا آمد به دنیا. یعنی کسی فکر نکنه وقتی حرفا رو میزنیم به معنی انکار تجربه و اهمیت آزمایشگاه و ایناست. نه خیر، همین آزمایش، نگاه آزمایشی و آزمایشگاهی و تجربی از جهان اسلام و با این ایدئولوژی زیری، با این نوع تفکر ارتباط فیزیک و متافیزیک تولید شده. عقل ما رو مستقیم فرمان میده به اینکه تلاش کنیم برای شناخت، و از یک طرف هم شناخت رو نمیشه محدود کرد به یک سطح خاصی از شناخت، و باید به همه ابعاد شناخت بهش توجه کرد.